أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در حکم سکوت مدعا علیه بود که عده‌ای از بزرگان فرموده بودند در این مورد حکم نکول مترتب به اینکه قاضی با سکوت مدعا علیه ابتداعاً حکم میکنه یا بعد از رد یمین به مدعی، علل خلاف در مسئله قوائب نکول که آیا به مجرد نکول قضا شکل میگیره یا بعد از رد یمین به مدعی توسط حاکم. ما به سه روایت یا سه طایفه از روایات استدلال کردیم بر این که موضوع حکم و میزان قضا در این مورد هم محققه. در قبال قول به حبس که گفته شده بود که باید مدعا علیه حبس بشه تا این که یا اقرار کنه یا انکار کنه و میزان قضا رو محدود قرار داده بودند به انکار و اقرار. عرض ما این بود که سکوت هم مندرج در میزان القضاءه، همانطوری که انکار مندرج در میزان القضاءه، سکوت هم یکی از موازینی است که شارع میزان قرار داده بر حکم و فرموده در این مورد قاضی میتونه حکم کنه. چه حالا به طایفه اولا که استدلال کردیم از باب دلالت اون روایات بر ضمان مدعا علیه بدون یمین، چه به طایفه دوم که روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود یا عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بود که در این روایت چه اون فقره صدرش که درش آمده بود و الم یحلف یعنی مدعا علیه فعلیه، چه اون زیلش که آمده بود لو کان حیان لالزمته الیمین او الحق او یرد الیمین، و مخصوصا اون زیل گفتیم صریح در اینه که میزان قضا محققه، با وجود اون حبس یعنی چی؟ فرض اینه که لالزمته الیمین او الحق او یرد الیمین، پس ما میزان داریم ساکت مندرج در این اطلاقه چون مدعا علیه بلا ریب. خب حالا که ساکته مدعا علیه که هست، روایت میگه لالزمته الیمین او الحق او یرد الیمین. این که شما میگید ما میزان القضا نداریم در مورد ساکت، بلکه یحبس تا این که در موردش میزان القضا شکل بگیره. میزان القضا چیه؟ طرف یا باید اقرار کنه یا انکار کنه. عرض ما این بود که نه، اینم میزان القضا شد. منتها گفتیم که در این فرض ملزم به حق خواهد بود. ما ابطال قول مشهور رو به همین مقدار بس که میگه میزان القضا اینه، یلزم به احد هذه الامور، پس دیگه حبس دیگه درش نیست. منتها گفتیم در این فرض یلزم بالحق. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که قسم که نخورد، رد یمینم که نکرد. خب وقتی که این دو محقق نشده یلزم بالحق. موضوع بعد از آنی که یمین بر شخص واجب نیست به نحو تعین، بلکه به نحو تأخیر بود، خب قسمو نخورد. رد یمین حق او بود، رد یمین هم نکرد، واجب که نیست رد یمین بکنه. او یرد الیمین یعنی حق داره رد یمین بکنه، این هم اعمال نکرد، خب لا محاله. قسم نخورد، پس بنابراین باید اداء حق بکنه. چون منظور از عدم الحلف، عدم الحلف الی یوم القیامه که نیست، مدعا علیه یحلف یستحلف، یعنی اینکه در همون مجلس قضا دیگه. حالا فوقش اینه یه مهلت یه مقداری هم بهش بدن، اما یستحلف، یستحلف معناش اینه که الی یوم القیامه هر وقت قسم خورد کافیه. معنای یستحلف یعنی اینکه در مقام مطالبه و در اون مجلس قضا حاکم از او به طلب مدعی یا مدعی مباشرتاً مطالبه یمین میکنه، میگه قسم بخور آقا. معناش اینه که الان قسم بخور، نه اینکه قسم بخور الی یوم القیامه هر حصه‌ای رو انتخاب کردی تا زنده ای. خب اگر در مجلس قضا، خب در مجلس قضا قسم نخورد، پس بنابراین یتعین اون شق دیگه، باید ملزم به اداء حقه. چون مفاد روایت این بود که ملزم به احد الامرینه، اگر یک کدومش رو زیر بارش نرفته، به این معنا که موضوع منتفی شد، مهلت قسم تمام شد. خب اگر مهلت قسم تمام شد، متعین میمونه اداء حق دیگه. ولذا این روایت گفتیم که صریحه، یعنی همون رو که میخواستیم با کلفتی از روایات الیمین و علی المدعا علیه استفاده کنیم که الیمین و علی المدعا علیه دلالت عرفیه داره بر این که لولم یحلف یلزم بالحق، این روایت اونو بهش تصریح کرده که لولم یحلف یلزم بالحق، چون که گفته یا یمین یا حق. یمین که منتفی شد، یعنی فرصت و فرجه یمین تمام شد. خب حالا که تمام شد یتعین الحق دیگه. اینی که بعضی از آقایون دیروز اصرار داشتن که بابا در روایت داره یلزمو به احد الامور، نه اینکه یلزمو به خصوص اداء الحق. بله ما میگیم یلزمو به احد الامور، اما فرض اینه اون امر یمینش مهلتش تمام شد، مادامی که فرصت در یمین داره متعین نیست بر او اداء الحق، حق داره قسم بخوره، ولی فرصتش در اداء الیمین تمام شد. خب حاکم میگه یالا مال مردمو بده دیگه. این نظیر همونیست که در روایات اجیر متهم آمده بود که یستحلف. خب اجیر متهم یستحلف، معناش اینه که الی یوم القیامه، حلف متهم معناش اینه که مدعی از او مطالبه یمین میکنه، اگر اداء یمین نکرد در مجلس مطالبه ضامنه دیگه. به همان بیانی که ضمان امین متهم یا ضمان اجیر متهم بعد از نکول از یمین ثابت شد به دلیل یستحلف، ما به اطلاقات هم به این گونه استدلال کردیم. این گذشت، اما این روایت اصلا صاف داره میگه یلزمو بالحق، چون یلزمو به احد الامرین بالیمین او بالحق. خب یمین که تمام شد یتعین الحق دیگه. ولذا در روایات ضمان اجیرم آمده که ان لم یحلف ضامنه دیگه.
نه.
حالا اون بحث اینه که آیا در موارد نکول یمین مدعی به طلب حاکم لازمه یا نه، که انشاءالله متعرض خواهیم شد، خودش مسئله دیگریه. اونی که در نصوص آمده اینه که مدعا علیه یطالب المدعی بالیمین، اینو داریم. اما حاکم بعد از آنی که مدعی مطالبه به یمین نمی کنه، مدعا علیه حاکم استحلاف بکنه مدعی رو، این حالا بحثی است که تو کلمات فقها مطرح شده و به نظر ما عدلن باش مساعد نیست، کما یعطی انشاءالله تعالی. اینم دلیل دوم بود. و دلیل سوم روایت عبید بن زراره. روایت عبید بن زراره گفتیم تقریب استدلالش همون تقریب استدلال به طایفه اولاست، ولی روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله تقریبش متفاوت بود، چون هم در صدر روایت آمده بود که و ان لم یحلف فعلیه، و هم در ذیلش تصریح شده بود که یلزم بالحق، الزمته الیمین او الحق. مشکل ما در این روایت فقط از دو ناحیه بود. یکی این که صدر روایت که ان لم یحلف فعلیه در برخی از نسخ نیامده، اینو من بعد با مراجعه بعد، همونطوری هم که دیروز آقای اسکندری میگفتن، فقط در نسخه فقیه نیست، و الا اینطور نیست که در روایت کافی و شیخ اختلاف نسخه باشه. من احتمال میدادم اینی که مرحوم صاحب وسائل تو کروش گذاشته اون و ان لم یحلف علیه رو، چون روایت کافی و تهذیبم که انه نسخه ایشان مختلف، نه اونی که هست مرحوم صدوق نقلش مشتمل بر این فقره نیست، و الا نقل کافی و تهذیب مشتمل بر این فقره هست، و لذا از این ناحیه مشکل نداره. و بین نقل صدوق و نقل کلین و شیخ هم تفاوتی نیست. مرحوم صدوق بخشی از روایت رو نقل کرده، مرحوم شیخ و کلینی یه بخش اضافه ای هم نقل کردن. این از اون موارد تعارض نیست، چون اون زیاده نقشی در دلالت اون بقیه روایت نداره. روایت داره که خلاصه زنده اینجور مرده اینجور، اما این که و ان لم یحلف علیه یک مزید حکمی است که در یه روایت در یک نقل آمده، بلذا از این ناحیه مشکلی نداره.
نسبت به هم اولش چی؟ نسبت به اون فقره اولش
چی؟
نسبت به ذیلش که
مرد استدلال شما چی؟ صدرش هم مشکلی پیش نمیاد. فرضین صدرش هم اون فقره اخلالی به استدلال دلالت، نقشی در دلالت روایت در فقرات دیگه نداره. از اونو میگم که یک چیز اضافه ایه بر اون چه در نقل صدوق آمده، ولی ذیل که مورد اتفاقه
محل استدلال میتونه باشه یا نه، چون در بحث
بله 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 اونم و ان لم یحلف علیه، یعنی مثل همون ذیل میشه که در ذیلم آمده که به اصطلاح الزمته الیمین او الحق، اونم مثلا باز تصریح کرده به اون چه مقتضای ذیله. ذیلم گفتیم اقتضاش اینه که اگر لم یحلف فرصت حلف تمام شد فعلی الحق، اون تصریح به اونیه که در ذیل آمده. ولی مشکل ما مشکل سند بود از ناحیه یاسین غریر، چون توثیق خاص نداشت. به نظر میاد توثیق یاسین غریر رو با یک بیانی که ما داشتیم در جای خودش بشه تتمیم کرد. حالا برخی از بیانات رو دیروزهای عابدی از بعضی از بزرگان نقل کردن، حضرت آیت الله العظمى شبیری، اون بیان تمامی نبود، چون وجود روایت در کافی و اعتماد کلینی بر روایت در کافی دلیل بر وساقت وسائط نیست. چون بود قرائن خارجی بر اعتماد بر روایت بوده نه بر راوی. از کجا آخه؟
اعتماد بر روایت باشه قرآن خارجی دیگه، یعنی که ما میدونیم از بیرون میدونیم.
آره.
اما وقتی که تک روایت باشه با مفتا و بنا باشه، شما فهمید که این نشان دهنده اینه که قرائن داخلی و قرائن داخلی غیر از روایت چیزی نیست.
آخه از کجا؟ خب چه دلیلی این که مرحوم کرینی حتما بر این روایت اعتماد کرده، اما روایتش بر این اعتمادش بر این روایت از باب شهرت بوده؟ نیست، نه اتفاقا روایت قوی تر هم هست، روایت صحیح هم هست، ولی این روایت چون موافق مشهور بوده اینو ذکر کرده، چون ما یعول علیه رو ذکر کرده. اتفاقا روایت معتبره داره که حد در متاف شرط نیست، و ما هم گفتیم حق اینه که حد در متاف شرط نیست و مقتضای اون روایت معتبره اینه، و بعدم گفتیم این روایت داله بر اعتبار حد در متاف، اگر اعتبارم می داشت ضرری به عدم اشتراط حد نمی رسونه، ولی به هر حال کلینی به این روایت اعتماد کرده، این دلیل بر اعتماد او بر وسائط نیست. ولذا کلینی بر خیلی روایاتی که ممکنه اصلا قطعا کسی باشه که ممن لا یعتمد علیه جزمن، یه روایتی باشه که برخی از وسائط که حتما قابل اعتماد نیست، ولی اون روایت رو ایشون چون کتاب کافی کتاب فتواستا
اگر تک روایت باشه
چی؟
اگر تک روایت باشه یعنی منحصر باشه فتوا به این فرمایش رو نرخصا بشه اگر از باد ارائه بکنه به ایشون، یعنی ایشون میفهمه یعنی اگر مثلا تو یک بابی چند تا روایت باشه مانع نداره، وقتی که یک به اصطلاح در واقع یک خصوصیتی در روایت باشه که یک به اصطلاح محتوایی منحصر داشته باشه و یک روایت باشه، ایشون میفهمه این مفتابه، پس
مفتابه، اما مفتابه یعنی به خاطر وساقت وسائطش
مثلا اون بیانی که اصلا میگه من تا فرمای شما اگر تک روایت باشه به این فرمای حضرت مسلم باشه که مفتابه نباشه، این که نرمون تباشه ایشون باید.
بله، حالا غرض اینه که بیان دیگری که به نظر ما میتونه وثاقت یاسین ضریر رو، و مخصوصا در این روایتی که بر ما جز روایات حیاتیه دیگه، البته بند نبود استدلال ما به این روایت، ولی بالاخره در مسئله‌ای که مشهور بین فقها و مدعا علیه اجماع اینه که سکوت جز موازین قضا نیست، ولی خب در این مسئله این روایت بر ما خیلی اهمیت داره. استدلال ما به این روایت بالاخره سند اگر تمام بشه بر ما جنبه اهمیت داره، اینه که ما گفتیم مواردی رو که نجاشی توثیق بکنه و اونها رو وصف نکنه به انه یروی عن الضعفاء والمجاهیل، اطلاق توثیق نجاشی که این مبنا را هم حضرت آشوبیری میدونم قبول داره ایشون، نه به این عنوان، به بیان دیگری، اطلاق توثیق نجاشی اقتضا میکنه این شخص اکثار از مجاهیل و ضعفا نداره، ایشون اینو به عنوان عام قبول داره، ولی ما به این عنوان علاوه بر اون عنوان عام عنوان خاص، نجاشی در عده‌ای از موارد میگه ثقتون الا انه یروی، استدراک میکنه ثقتون فی نفسه الا انه یروی عن الضعفاء والمجاهیل، ولی به بعضی ها که رسیده میگه ثقتون، در مورد محمد ابن عیسی ابن عبید که رسیده که راوی از یاسین ضری در این روایت هم محمد ابن عیسی ابن عبید دیگه، گفته محمد ابن عیسی، همون محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینیه، ثقتون عینون خلاصه جلیلون له تصانیف، اوصافشو ذکر میکنه اما نمیگه یروی عن ضعفاء والمجاهیل، و راوی کتاب یاسین ضری هم ظاهرا محمد ابن عیسی باشه، چون صاحب کتاب بوده و محمد ابن عیسی رو به عنوان راوی یاسین ضری ذکر کردن، نه اینکه یه روایت از او داره، محمد ابن عیسی راوی یاسین ضریره. چون یاسین ضری خیلی روایت نداره، هر چی بوده. یاسین ضریر در فقه ما تک و توک روایاتش خیلی نیست، در عینی که از قدمای اصحاب امام باقر و امام صادق و موسی بن جعفر هم به حسب این روایت درک کرده. اینی هم که تو بعضی از کلمات دیروز اشاره شد، حرف بعیدی نیست که احمد ابن محمد ابن عیسی، بعید احمد ابن محمد ابن عیسی از قدمای اصحاب امام باقر و امام صادق بتونه نقل داشته باشه، چون یاسین ضریر از اصحاب امام باقر و امام صادقه. احمد ابن محمد ابن عیسی در دوره زمان امام جواده، نقل او از اصحاب، اونم کبار اصحاب امام باقر و امام صادق و قدماشون، یه مقداری سنگین به نظر میاد. اینی که گفته شد ولو مکرر از در کتب داریم احمد ابن محمد ابن عیسی عن یاسین ضریر، گمان میکنم مرحوم اردبیلی سه مورد از ایشون نقل میکنه، ولی با این فرض اختلاف طبقه بعید به نظر میاد که احمد ابن محمد ابن عیسی، ولی زا بعید نیست که احمد ابن محمد ابن عیسی در حقیقت احمد ابن محمد عن محمد ابن عیسی باشه، و اینکه راوی احیانا اسمش از محمدی به محمد دیگر بپره، چون احمد ابن محمد عن محمد ابن عیسی، یک محمد پدر احمد، یک محمد ابن عیسی، این دوتا محمدات در دید ادغام بشن. و طرف داره مثل الان هم که نبوده که خیلی وضعیت نوشتن عوض شده، الان شما اصلا نگاه نمی کنید قلمتون جوهر داره یا نداره، اصلا نگاه نکرده به قلم می نویسید میرید به کارتون، چون اعتماد دارید به جوهر قلمتون که 6 ماه کمتر بیشتر می نویسه. قدیم این بوده، این قلم هایی می زده تو مرکب می آورده سر خط، میزده رو مرکب ادامه میداده، هی باید چشم میگذاشته روی اون مصدری که ازش نقل میکنه، باز چشمشو ور میداشته مرکبش، باز بنوشتش، سه جا چشمش رو یقسمو لحظت العین بین سه جا. خب این که چشم وقتی ورداشته شد از اون رو نوشته مصدر، دو مرتبه افتاد اون از یه محمدی به یه محمد دیگر چشم تخطی بکنه، خیلی بی جا نیست. ولی و کیفکان، اون مشکلم اگرم فرض شد احمد ابن محمد ثقه است، محمد ابن عیسی ثقه، اخلالی به سند روایت از این ناحیه ایجاد نمی کنه. ما نحنفی هم که این روایت محمد ابن عیسی و احمد ابن ظاهرا محمد ابن عیسی است راوی یاسین ضریر، ولی ظاهر روایت از نظر سند هم به نظر با این بیان مشکل نداره. غرض ما این بود که چون نجاشی توثیق او در محمد ابن عیسی ابن عبیدی که راوی یاسین ضریر مطلقه، معلوم میشه که یاسین ضریر از نظر مرحوم نجاشی از ضعفا و مجاهیل نیست. خب نگید چرا نجاشی یاسین ضریر رو توثیق نکرده. مرحوم نجاشی این گونه، کتاب نجاشی کتاب فهرسته، اصلا رجال نیست، به غلط معروف شده رجال نجاشی، به مناسبت دیگه گاهی وقتا توثیقات هم متعرض میشه، اما تقید نداره. ولذا عده ای از رجالی که در فهرست یا رجال شیخ توثیق شدن، در رجال یا فهرست نجاشی توثیق نشده. ولی ظاهرا
نجاشی
مقدمه میگه من اگر بحثای مذهبی و بسرواتش رو شما یا مرتضی نه. ایشون اصلا میگه من این کتاب رو نوشتم به خاطری که شیعه تعییر میشد به اینکه شما بن و ریشه ندارید، مؤلفین و خلاصه ندارید، من اینو نوشتم تا بگم که ها، مام در طول تاریخ اصحاب کتب، اصحاب ما اصحاب کتب بودن، مام سابقه کتاب نویسی داریم و این کتاب اصلا به عنوان فهرست نوشته نه به عنوان رجال.
این دم برای نجاشی ثابت شده، یعنی
ظهور کلامش اینه، یعنی وقتی که شما ببینید اینجوری طرف یه راوی قبل گفت فلانی ثقتو، راوی بعدو میگه ثقتو، وسطی رو میگه ثقتون فی نفسه الا انه یروی عن الضعفاء والمجاهیل. شما از اطلاق ثقتون در قبل و بعد نمیفهمید که ثقتون به قول مطلق ولا یروی عن الضعفاء والمجاهیل.
شما به طور مطلق اینو
بله ما میگیم ظاهر کلام چی؟
اینجا برش مورد بوده که یروی عن الضعفاء، اینجا برش مورد داره
مجاهیل.
فرض اینه که محرز نشد، یعنی این که نسبت به مجاهیل، خب اگر بناست نسبت به مجاهیل رو از نظر خودش ادهی مجاهیل هم دیگه، پس باید بگه اینم یرگی هنه ضعفا های برای مجاهیل تا چه برسه ضعفا.
عدم بیانش میتونه به خاطر عدم احراز باشه، میتونه به دلیل احراز عدم باشه، این وقتی چیزی بیان نکرده یا پیدا نکرده که بیان نکرده یا این که اصلا تحقیق در مورد
معنا نداره، چه تحقیق نکرده. علاوه بر این که اینا به شما بگم، علاوه بر این که نقل از اکثار نقل از ضعفا و مجاهیل غیر از آنی که توی کتب به عنوان منقصت محسوب میشه اصلا یک عیبیست عقلایی. منظور از نقل از ضعفا و مجاهیل صرف روایت و حکایت نیست، یعنی اعتماد. یعنی کسی که بر مجاهیل و ضعفا اعتماد بکنه، خب این خودش وهنه. یه کسی که بر اشخاصی که لایم بغیر اعتماد و علی و رضا، کسانی که این جهت درشون بوده یه جهت بارزیه و این جهت رو به عنوان وصف برای اونا ذکر میکردن و رضا در طول تاریخ هم اشخاص خاصی موصوف به این صفت هم.
یه نفر صاحب باشه توی این همه منظومه روایی که داریم فقط موارد انگوش شمالی ازش نقل بشه، توصیل خاصی هم نداشته باشه، در کنارش با این جمله میشه تو
وثاقتش اثبات کرد؟ بله همینطور. برای اینکه روایاتی که انگشت شمار فرض اینه کتاب آقای من صاحب کتابه، کتابش هم نقل کردن، منتها تو کتب مجامع حدیثی ما الان نیامده. فرض اینه نجاشی میگه که مثلا کتاب همین یاسین غری رو محمد ابن عیسی نقل، راویش اینه. اصلا مرحوم نجاشی در فهرست سندشو که ذکر میکنه سند رو به همون کتابا ذکر میکنه و در مثلا مربوط به کتب محمد ابن ای کتب یاسین ورییر یا کتاب یاسین ورییر رو سندش رو ذکر میکنه که اینه. خب این معناش اینه که اون خود کتاب رو اون نقل کرده. حالا ولو برخی از روایات اون کتاب برای ما در وسائل یا کتب اربعه منعکس شده. فتحصل من ما ذکرنا، این که مقتضای صناعت به حسب این روایات و سه طایفه از روایاتی که ذکر شد اینه که در مورد شخص ساکت مقتضای قاعده اینه که اینم از موازین قضائه و همان اثری که در مورد نکول منکر از یمین مترتب میشه که قضای حاکم، در نکول ساکت از یمین هم همون اثر مترتب میشه به همان تقریبی که در مورد منکر دلالت روایات قابل تطبیقه. بله اینه که مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه فرمود که دلیل ما بر قوائب نکول در منکر اجماع بود و اجماع در ما نحن و فیه وجود نداره، بلکه اجماع بر خلاف ادعا شده. این کلام صاحب جواهر. اگر مدرک اجماع بود بر ما نمیتونستیم بگیم ساکت حکمش حکم منکره، ولیکن یا صاحب الجواهر در منکر قطعا دلیلش اجماع، اگر اجماع هم هست اما منحصره در اجماع نیست. ما که دیگه در منکر قوائب نکول در منکر که منصوصه، روایت حلف اخرس روایت معتبره است که در کیفیت ولو روایت در کیفیت حلف اخرس آمده که اخرس چگونه قسم بخوره، اما این روایت که در کیفیت حلف اخرس آمده ذیل روایت آمده، حضرت امیر اونو الزام کردن بعد از آنی که از اون حلفی که به اون موظف بود نکول کرد. در صحیحه محمد ابن مسلم آمده سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الاخرس کیفه یحلف، کیفیتم بیان شد که اون قسم نوشته بشه و با آبی شسته بشه و اون اخرس ملزم بشه به خوردن اون آب. ذیل روایت داره، روایت یه صفحه هست تقریبا، ذیل روایت داره و امر الاخرس ان یشربه فامتنع فالزمه الدین. ولی روایت در مورد منکره، لولا این که روایت موضوعش منکره لستدلن نابهی فساکت ایضا. منتها صدر روایت این عن الاخرس کیفه یحلف اذا دعی علیه دین و انکره. به این خاطر ما نتونستیم در مورد ساکت به این روایت استناد بکنیم، و الا در منکر که منصوصه قوائب نکول. علاوه بر این روایت ما در مورد منکر به اطلاق اون روایاتی که استدلال کردیم، هر سه طائفه روایتی که استدلال کردیم، اون در مورد قوائم نکول منکر اونام جاریه، چون عنوانش عنوان عام بود. الرجل یدعی قبل الرجل الحق مدعا علیه. خب مدعا علیه چه منکر چه غیر منکر داشت که خلاصه یستحلف یحلف. خب ما به این استدلال کردیم برای اینکه یعنی اگر قسم نخوره ملزمه دیگه، ولذا اینی که صاحب جواهر فرموده. اصل این مطلبم قبل از جواهر در کلام صاحب ریاض دیدم آمده. صاحب ریاض ایشون فرموده در مورد منکر دلیل قوائب نکول اجماعه ولا دلیل علیه. عجیب از مرحوم صاحب ریاض ادعای این مطلب، و بعدم صاحب جواهر تبعیت فرموده. خب از این گذشتیم. بعد مرحوم آقای خوی قدس سره در مقام متعرض مسئله ای شده که این مسئله هم در ساکت جاریه هم در منکر، ولی ایشون اینجا متعرض شده و بعدم مسئله منکر رو متعرض شده و اشاره کرده که حکم در این قضیه در بحث ساکت گذشت. و اون اینه که خب حالا شخص سکوت کرد، الزام به یمین میشه، قسم نخورد، آیا به مجرد نکول ساکت از یمین به نفع مدعی حکم میشه، یا این که اگر این ساکت نه قسم خورد نه رد یمین به مدعی کرد، حاکم رد یمین به مدعی میکنه؟ مرحوم آقای خوی قدس سره فرموده معروف اینه که مثلا حاکم رد یمین به مدعی میکنه، ولیکن در قبال این قول گفته شده که نه، حاکم به مجرد نکول حکم میکنه نه بعد رد یمین از قبل خود حاکم. بعد مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه میفرماد حق ما هو المشهوره، که باید رد یمین به مدعی از قبل حاکم شکل بگیره. استدلالی که مرحوم آقای خوی قدس سر رو می فرماد رو آخر عرض خواهم کرد. قبل از اون ایشون متعرض استدلال قائل به قوائب مجرد نکول و بدون رد یمین شده. ایشون می فرماد به دو روایت استدلال شده بر این که یقوا به مجرد نکول. یکی همین روایت اخرس، حلف اخرسی که اینجا بیان شد. شون میفرماد خب تو این روایت آمده که خلاصه الزمه الحق، فرمود امر الاخرس ان یشربه فامتنع فالزمه الدین. ما این روایت رو جلو جلو اشکال ما به دلالت این روایت در مقام روشنه. در مورد منکر دلالت روایت تمامه به نظر ما، ولی در مورد مسئله ساکت دلالت روایت مشکل داره، چون فرض روایت منکر نساکت. ولی مرموهای خوی متعرض این جهت از اشکال نشده. فرمایش مرموهای خوی اینه، می فرمود این روایت قویتون فی واقع اطلاق نداره. در مورد اخرس نه اینکه چون اخرسه، قضیه خاصی بوده، نمیدونیم چیه، حالا شایدم، شاید تو که عبارت شدم، شایدم او رو به قسمم وادار کرده بودن. این روایت قضیتون فی واقعه اطلاقی نداره نسبت به قوائب مجرد نکو. این کلام از مرحوم آقای خوی قدس سره ینبغی ان یعد من الغرائب، چون اگر راوی از امیرالمؤمنین یا آدم عادی بود، خب میگفتیم قضایای کلثوم ننه نقل میکنه، از فقه سر در نمیاره، یه چیزی رو نقل کرده حالا. ولی راوی امام صادق قصه و حکایت که نقل نمیفرماد حضرت. قضیتون فی واقعه یعنی چه؟
جواب سوال اون بابا از چیز پرسیده، یعنی حتی اگه امام صادق هم نبود،
حالا ممکنه اون بگیم که کیفیت حلف اخرسه، سوال از کیفیت کیفه یحلف. ولی بالاخره امام صادق در این قضیه اون چه نقل میکنه به عنوان این که خلاصه فقه اینه، نه این که خلاصه فعلا یه تاریخی ما داریم نقل میکنیم. علیزا اشکال مرحوم آقای خوی قدس سر رو به این روایت اصلا جا نداره، به این که قضیتون فی واقعه. بعد ایشون متعرض میشه به استدلال به روایت دومی بر حکم مسئله، و اون روایت عبید ابن زرار است که روایت سوم در استدلال ما طایفه سومی بود که دیروز گذشت، که مفاد روایت این بود در روایت عبید، بله، آمده بود که فر رجل یدعا علیه الحق ولا بینت للمدعی قال یستحلف او یرد الیمین علی صاحب الحق. خب یستحلف او یرد الیمین، ایشون فرموده این روایت نهایت چیزی که هست اطلاق داره دیگه، به اطلاقش میخوایم استدلال بکنیم بر این که فیقوا به ترک الحلف و ترک رد الیمین، سوا اون حاکم قسم بده یا نده. ببینید مرحوم آقای قدس سر رو در این اطلاق اصل اون استدلال ما رو در مسئله قبل به این حرفش تأیید میکنه، چون فرمایش ایشون اینه که این روایت اطلاق داره، یعنی معناش اینه که چه حاکم قسم بده رد یمین بکنه چه نکنه، پس بنابراین این از موازین قواه، یستحلف او یرد الیمین، پس بنابراین در مورد اون چه در این روایت آمده مدعا علیه، نه خصوص منکر، مدعا علیه یستحلف، پس این از موازین قواه. منتها اطلاق داره این روایت، چه مدعی توسط حاکم قسم داده بشه یا نشه، پس تمام این روایت دلالت میکنه بر این که یقوا و حاکم قضاوت میکنه، و از ناحیه این که اون حاکم استحلاف بکنه مدعی رو هم اطلاق داره. در یه جواب مرحوم آقای خوی قدس سر رو از این روایت این گونه جواب میده. جواب دیگری ایشون میفرماد این روایت ساکته، این مماشی با قومه دیگه، این روایت میگه که خب یستحلف او یرد الیمین، حالا اگر لم یحلف ولم یرد الیمین چیکار باید کرد؟ فرموده در روای ساکتتو. پس اول اصلا ایشون این جوابی که ما الان داریم ذکر کنیم اول این رو ذکر کرده، فرموده این روایت از ناحیه این که به اصطلاح علا فرض نکول مدعا علیه از یمین و رد یمین، آیا چه باید کرد؟ رد یمین بشه به توسط حاکم، نشه، چه باید کرد؟ روایت ساکت بود. بعد میفرماد خب اگر نگید ساکتون، بگید نه این روایت میگه باید قضاوت کرد، اون بیان دیگر رو میفرماد خب مطلقه، اگر مطلق شد معارض داره. معارض چیه؟ ایشون میفرماد روایت صحیحه هشام. در روایت صحیحه هشام آمده یرد الیمین علی المدعی. کلام ایشان را مراجعه بکنید تا انشالله بحث رو دنبال کنید. والحمد لله رب العالمین.